بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که طرح شد درباره‌ای بود که ما حالا که طبیعت موجود جاندار که از جمله انسان است، برای نیل به هدف‌های طبیعی خودش باید ادراکات خودشو واسطه کند، نفسانیات خودشو واسطه کند. هدف‌های طبیعیش البته همونی بود که تغذیه و تنمیه و تولید مثل و اینجور اقتضاعات که در درخت‌ها و نباتات هم بود، این موجودات زنده که در رسیدن به این هدف‌های طبیعی خودش باید نفسانیاتش را میونجی کند و واسطه کند. و سه مطلب را ما باید اینجا برامون روشن بشه که یکی، آیا او ادراکاتی که میونجی میشد بین طبیعت جندار که حالا انسان مورد نظرمون است با مثلا خواستش با اقتضای طبیعیش این چه جور ادراکی است؟ یکی دیگه این که آیا این ادراکات که میونجی میشد رابطش با طبیعتمون چه جور رابطه است؟ یکی رابطش با بالاخره اون رابطه این با خلاصه آثار طبیعی، رابطش با طبیعتمون چگونه است؟ این دوم، رابطش با آثار طبیعی چجور رابطه است؟ برای بیان این سه مطلب یه تحقیق شد که اون این بود که هر موجودی از موجودات این جهان که فعالیتی دارد، که تو پرانتز گفتیم موجود غیر فعال نداریم، که ای گفتیم اشاره کردیم که این مطلب از مطالب فلسفی است که وجود مساوی با فعالیت است، ولی حالا مقام تحقیق این مطلب نیست. اجالتا حالا رو فرض که موجودی داشته باشیم و ای به حسب اقتضاعات طبیعی خودش با افعالی سر و کار دارد، البته با افعالی سر و کار دارد که او افعال مقتضای طبیعتش است و به آلات و ادواتش هم مجهز هست، که وقت برای مثال این مطلب گفتیم موجودات زنده‌ای که اینا مثلا زاییدن میزاند، اینها مجهزن به جهازی که اقتضای چنین دارد، مقتضای طبعشون زاییدن است. از قضا از نظر اعضا و جواره مجهز به جهازش هستند و طبیعتشون هم همین رو اقتضا میکنه. موجوداتی جندارهایی که طبیعتشون اقتضای زاییدن دارد مجهز به همین جهاز هستند و همین هم اقتضا میکنن، هیچ وقت هوس تخم گذاشتن نمیکنن. پرنده هایی که تخم میگذارن و ساختمان بدنیشون مجهز به این جهاز است، از قضا اقتضاعشون هم همونه، اونا هوس شیر دادن نمی کنن. وقت مثلا خوردن و آشامیدن و مثلا اون لذت بردن اون جهتی که سبب میشه برای بقاء نسل، اینا همه چون طبیعت موجود زنده اقتضا شد داره، با کارای مناسب با همی سر و کار داره. یه مطلب بود که ادعا کردیم و البته چون یه قدر مبهم است بنده تکرار میکنم. وقت روی معنا گفتیم اگه فرض کردیم روی قاعده کلیه که هر موجودی که فعالیت دارد با افعالی سر و کار دارد که به حسب طبیعتش مجهز به او هست، اگر اون موجود رو فرض کردیم جاندار، موجود علمی، حالا از قضاتون مثال هم که زدیم از موجودات جاندار مثال زدیم، ولی مثلا درختم که با غذا خوردن با نمو کردن که سر و کار دارد، اسباب این است که طبیعتش همون را اقتضا دارد و قوایی هم که مناسب با این سه چیز است در وجودش هست. حالا پس موجود فعال را اگر فرض کردیم موجود جاندار است، یا بفرمایید جاندار یا بفرمایید موجود علمی، موجودی که کاراش را و فعالیتش را با علم و شعور انجام میدهد، بنابراین از یه طرف چون فعال است و اقتضاعاتی دارد و فعالیتش هم به پیرو اقتضاعات طبیعی و آلات و ادواتی است که دارد، از قضا موجود علمی هم که هست باید از او کاری که میخواد انجام بده یه صورت ادراکی صورت داشته باشه، لطفرمودی که یک صورت ادراکی داشته باشه، چون فرض کرده موجود علمی است. موجود علمی یعنی در سایه علم و شعور مثلا راه مسیر خودشو در هستی طی میکنه. خب از یه طرف فعالم هست، فعالیتش هم به اقتضای طبیعتش است، اما چون موجود علمی است باید او فعلی که به اقتضای طبیعتش انجام میده در رتبه متقدم بر انجام دادنش از او فعلش یه صورت ادراکی داشته باشه. یکی گفتیم، ولی از اون طرف نه اینکه موجودات چه نباتات چه موجودات زنده اینا حقیقت فعالیتشون به تصرفی است که در ماده میکنن، حتی مثل نباتات که تغذیه میکنن برای این است که او قوهی که دارن ریشه ها به واسطه او قوه غذا رو از زمین به خودش جذب میکنه و در خودش تقسیم بندی میکنه. خب تغذیه میکنه که فعلش است، کارش است، به تصرفی است که در ماده میکنه. موجود زنده و فعالیتش که مثلا حالا همون تغذیهش است، به تصرفی است که در ماده میکنه، ولی گفتیم چون علمی است از رو علم کار میکنه یه صورت ادراکی دارد. پس این صورت ادراکی از یه طرف بسته به اقتضای طبیعتش است، توجه کردی؟ از یه طرف متعلق به ماده است، چون آخه فعلش عبارت است از تصرفی که در ماده میکنه. این است که از خب بیکار نیست. از یه طرف چون موجود علمی است فعالیتش نمیشد الا اینکه از کارش یه صورت ادراکی داشته باشد، و از نظر اینکه کارش تعلق به ماده دارد او صورت ادراکی فعلش یه تعلق به ماده هم درست دارد. و مثال زدیم مثلا بچه انسان از اونجایی که خب موجود زنده است، یه اشتهایی که مثلا حالا دارد این صورت احساسی است، این تعلق به ماده خارجی دارد، ولی به گذشت زمان خوردنی از غیر خوردنی براش چطور تشخیص داده میشه که این احساس خوردن احساس که مقتضای طبیعتش هست، ولی چی خوردنی است چی خوردنی نیست اینو گذشته زمان براش مشخص میکنه. گاهی میچشه میبینه تلخ است نیم خورد، یا فرض بگی پدر و مادرش بهش میگن تلخ است نیم خورد، یا علی حال در مسیر زندگی خوردنی از غیر خوردنی براش مشخص میشه. وقت مثلا اون صورت ادراکی که اشتهای تغذیه است کم کم به صورت خوردن این خوردنی و خواستن این خواستنی و که او اقتضاش خواستن است و این صورت ادراکی خواسته شده است متعلق به او ماده و اینها، یه همچی صورتی است. این ترتیبی است که تا جلسه جلوتر گفتم و اینها توجه کردید. اون وقت منتهاش حالا ما گفتیم که اینجا همو اقتضای طبیعتش او خواستش است، ولی به این صورت احساسی نسبت میده. حالا در جلسه امروز میخوایم این جهت رو اضافه کنیم که این در حقیقت این باید که یه اعتباریست، یه رابط، یه نسبتیست بین طبیعت موجود زنده و او اثر کارش، اثر وجودیش بین اونست و این واقعیست، ولی این نسبت رو از او میدهد به این صورت احساسی که در مغزش جایگزین شده. این اولین اعتبار است رو مبنای کلی که برای اعتبار جلوتر را میگفتیم که اعتبار عبارت شد از این که حد یه امر حقیقی رو به غیر موردش، مثل که آدم شجاع را اعتبار میکردیم شیر، یا مثلا تشبیهات دیگر اینها، اینجا اعتبار یه اقتضای بین طبیعت و اثر کارش هست که کمالش باشه، یا اثر طبیعت که این است اقتضا بین او هست و این حقیقی است و باید و اقتضای حقیقی است، و ما این نسبت از او به این مورد به این صورت احساسی نسبت میده. این ریشه اولی اعتبار است که موجود زنده که از جمله انسان برای که میخواد به مقتضیات طبیعی خودش برسد اعتبار باید و اراده و اینها میکنه. حالا از رو کتاب لطف فرمایید، در اینجا که گفته بودیم که جلوتر گفته شده بود که پیشتر می گفت این خواستنی را باید بخواهم، با بیانی که شد و مفهوم باید همون نسبتی است که میان قوه فعاله و میان اثر وی موجود است، و این نسبت تا اینجا خونده بودیم، این نسبت اگر چه حقیقی و واقعی است ولی انسان او را میان قوه فعاله و اثر مستقیم خارجی وی نمی گذارد، بلکه پیوسته در میان خود و میان صورت علمی احساسی که در حال تحقق اثر و فعالیت قوه داشت می گذارد. مثلا وقتی که انسان خود خوردن را می خواهد، نسبت مزبور را نخستین بار میان خود و میان کارهای تنها که عضلات دست و لبها و فک و دهان و زبان و گلو و مری و معده و کبد و عروق و اینها هنگام تغذیه انجام میدهد نمیگذارد. از قضا اقتضای طبیعت این هاست که آخه طبیعت انسان میخواد تغذیه کنه، تغذیه به دست دراز کردن و غذا برداشتن و به دهن گذاشتن و جویدن و فرو بردن و بعد تحویل دستگاه هضم که داده شد اونا اثر طبیعی خودشونو بکنن، فعالیت اوناست و یه ارتباط تکوینی بین طبیعت و او کارا هست. ولی ما او ارتباط بین به اصطلاح خودمون و این صورت احساسی که مثلا صورت احساسی داریم از گرسنگی یا باید سیر شویم یا غیر ذلک، این نسبت اینجا میگذاریم. میگوید بلکه در حال گرسنگی به یاد سیری افتاده و نسبت ضرورت را در میان خود و میان احساس درونی سیری یا لذت و حال ملایمی که در سیری داشت گذاشته و صورت احساسی درونی خود را می خواهد. که هیچ وقت آدم در تغذیه اون وقتی که دست دراز میکنیم غذا برمیداریم به فکر این که طبیعت ما اقتضای مثلا غذا دارد نیستیم، همین صورت احساسی که اون لذتی که از خوردن میبریم یا اون رنجی که از گرسنگی مثلا تحمل میکنیم اون وادار میکند که ما بخوریم، اینجوری میشه. همچنین مثلا اون کارهای دیگه که اسباب بقاء نسل میشه و نسبت ضرورت رو در میان خود و میان احساس درونی سیری یا لذت و حال ملایمی که در سیری داشت گذاشته و صورت احساسی درونی خود را میخواهد و در این زمینه خود را خواهان و او را خواسته خود میپندارد. پس در مورد خوردن مثال سابق، فکری که قبل از همه چیز پیش انسان جلوه می کند این است که این خواسته خود را سیری، که عبارت سیری باشه، خواسته واقعی همون است که طبیعت انسان مجهز به آن است که جنبه جسمی تغذیه، ولی این چون موجود با شعور هستیم صورتی در ادراکمون آورده است. این اون وقت این جهت میخواد که این خواسته خود را سیری باید به وجود آورم و چنان که روشن است در این فکر نسبت باید از میان قوه فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته شده و در میان انسان و سیری که خواهان، که انسان خواهان است و سیری خواسته گذاشته شده، که خود یک اعتباری است و وجود پیدا کرده پس از آن که نداشت، این وجود تقریبا یه اعتباری است از یه حقیقت. او حقیقت چیه؟ ضرورت. ضرورت و کششی که طبیعت هر موجودی به کار خودش داره دو اینها، او ضرورت است. ولی او ضرورت رو به این صورت ادراکی دادیم که وقتی به شکل باید و اراده در میاد، نیست که میگن در نتیجه سیری صفت وجود پیدا کرده پس از اون که نداشت و در حقیقت صفت وجود و لزوم از آن حرکت محض باید را در غیر مورد حقیقی خود گذاشته و همچنین به چیزهای بسیاری صفت وجوب و لزوم داده در حالی که این صفت را به حسب حقیقت نداشت. مثلا در مورد خوردن مثال گذشته، اگرچه متعلق باید را سیری قرار داد ولی چون میبیند سیری بی بلعیدن غذا و بلعیدن بی جویدن و بی به دهن گذاشتن و به دهن گذاشتن بی برداشتن و برداشتن بی نزدیک شدن و دست دراز کردن و گرفتن و و ممکن نیست، به همه این حرکات صفت وجوب و لزوم میدهد. و چون میبیند که قوه فعاله در حقیقت یک چیز میخواهد، به همه این حرکات و یا به یک دسته از آنها صفت وحدت و یگانگی میدهد. حالا ببینید، ما در تغذیه سفره پهن میکنیم، آدابی، تکلفاتی ملتزم میشیم، خیلی کارا میکنیم، دست دراز میکنیم، نونو اینجا و اونجا میگذاریم، قاشوق و حرک. اگه بخوایم اینا شماره کنیم، شاید از اول غذا خوردن تا آخر غذا خوردن 2000 کار کرده باشیم. اما میگویم ما نشستیم یه غذای خوردیم مثلا 10 دقیقه تا یا یک رو، توجه کنید، اسم یک روش میگذاریم. لطفا اینا همه به اعتباری که در یه هدف به کار برده میشه صفت یک، یه وحدت، این وحدت هم اعتباری است و اینها چون در راه یک هدف. خب اینا طرز، تا حالا ما از اول این فصل این مقاله اعتباریات یک اصل اعتبار را معنا کردیم، یکی هم ریشه اعتبار در موجود زنده ای را پیدا کردیم. ریشه اعتبار که موجود زنده که همطوری که طبیعت درخت ها اقتضا میکند حاجات طبیعیشون رو با فعالیت برآورن، موجود زنده این چنین است، منتهاش موجود علمی است. موجود علمی که هست فعالیتش رو باید ازش صورت ادراکی داشته باشد و به نتیجه ایجور شد که به حسب اقتضای طبیعتمون چون موجود احساسی هستیم، احساسات درمون ایجاد میشه، صور احساسیه و این متعلق به ماده است. لطفا وقت صفت وجوب و لزوم بهش میدهیم و این ای ترتیب بود. یه اصلیست که از اول عمر تا آخر همینطور هست. این اعتبار باید از اعتبارات ثابته است، اما چی باید اوناش بسا به حسب دوران زندگی فرق میکنه. حالا میفرماند از این بیان یا از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود الف انسان یا هر موجود زنده به واسطه به کار انداختن قوای فعاله خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباریه تهیه می نماید. یک، به واسطه انداز. ب، ضابطه کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکری این است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت باید را در وی توان فرض کرد. باید این صورت ادراکی متعلق قوای فعاله بشه. مثلا فرض بگیر که سیب درخت میوه ایست، خب یه صورت ادراکی است اما متعلق قوای فعاله نیست. اما این سیب را باید من مثلا مصرف کنم، این متعلق قوای طبیعیه. میگه پس اگر بگویم سیب میوه درختی است، فکری خواهد بود حقیقی، و اگر بگوییم این سیب را باید خورد و این جامر از آن من است، اعتباری خواهد بود. که بارها میگفتیم علوم حقیقی اوناست که واسطه بین ما و عمل ما نیست، ولی علوم اعتباری اوناست که واسطه بین ما و عمل ما هست. اینجا البته این علم اعتباری مثل که با یه علم حقیقی مثل که همزاد باشن، اینجوری که از همو علم حقیقی علم اعتبار این سیب است، این از علوم حقیقی است، ولی سیب را باید بخورم میشه از علوم اعتباری. وقت مثلا حال فرض بگید که ارتفاع قله اورست سطح دریا چند هزار متر است، اونم از علوم حقیقی است، اما قله اورست را باید خورد، او دیگه اجالتا یه باید اونجا نیست و اینها اینجوری میشه. پس بعضی علوم حقیقی هستن که مثل که استخدام در علوم اعتباری هم میشن، حالا اینو بعدن خواهیم گفت. جیم، با تذکر اون چه در مقاله پنج گذشت روشن میشود که اعتباریات به دو قسم منقسم میباشد. هر کدوم از برادرها در مقاله پنجم بودن، یه جا در اونجایی که ذهن شروع کرد به تکثیر مفهومات، وقت گفتیم از راه احساسات ما چشم باز کردیم، سیاهی دیدیم، سفیدی دیدیم و در قوه خیالمون صورتش مونده، وقت صورتی که از سیاهی داریم میبریم رو سفیدی میبینیم نمیپذیرد، ولی صورتی که از سفیدی داریم میبریم رو سفیدی میبینیم میپذیرد. از اینجا ما شیش قسم مفهوم جلوتر رو گفتیم، مفهوم سفیدی، مفهوم سیاهی که اینا ماهیت بودن، مفهوم است، مفهوم نیست و همچنین مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، ایناشو گفتیم اعتباری. اونجا یه قسم قرض در اون تقسیم یه جور اعتباریاتی گفتیم، اینم یه جور اعتباریات. وقت معلوم شد که اجالتاً اعتبار که او علم و ادراکی که در خارج مطابقی نداره، یعنی یه خارجی نیست که این صورت ادراکی حکایت ازو کند، این میشه اعتبار. وقت این اعتبارات بر دو قسمن، یکی اعتبارات در باب ماهی مقابل ماهیات، اعتبار بالمعنى العام بهش میگن، یکی اعتبار مقابل حقایق که اینجا میگن. با تذکر اون چه در مقاله پنج گذشت روشن میشود که اعتباریات به دو قسم منقسم میباشند، یک که اونها را اعتباریات بالمعنى العام نیز میگوییم، دو اعتباریاتی که لازمه فعالیت قوای فعاله انسان یا هر موجود زنده است، و اونها را اعتباریات بالمعنى الاخص و اعتباریات عملی می نامیم. دال نتیجه دیگه، چون اعتباریات عملی مولود یا توفیلی احساساتی هستند که مناسب قوای فعال می باشند، وقت به نتیجه در ثابت بودن این اعتباریات یا در متغیر بودنش تابع به اصطلاح ثابت بودن اون فعال به اصطلاح اقتضائشون یا متغیر بودنشون میشه. مثلا انسان از اونجایی که انسان است یه اقتضائاتی داره، ولی از اون وقت از اون جایی که اگه طفل باشد یا اگه مثلا بزرگ باشد، از اونجا یه اقتضائات متغیری داره. به نتیجه علوم عملیه و اعتباریات یه اعتباریات ثابت میشن، یه اعتباریات مثلا متغیر. اینجور ملاحظه کنیم، یه دفعه انسان رو ملاحظه میکنیم مقابل گوسفند، مقابل درخت، انسان یک نوع است، گوسفند یه نوع دیگری است. در این لحاظ فرقی نیست بین بچه انسان و پیرمرد انسان و میون سال انسان. وقت مثلا انسان در زندگی پیروی از علم میکنه، با تأیید اعتبار پیروی از علم از اعتبارات است، ولی مقتضای طبیعت انسان است، یه از اعتباریات ثابت است. این علم که میگم نه یعنی علم و دانش و اینا، بچه هم که پستان مادر رو میگیره با علم به این که این پستان مادر است میگیره، توجه این پیروی از علم است. این مثلا اعتبار پیروی علم از اعتبارات ثابت میشه. اعتباریات مثلا بعضی چیزا که به مقتضای سنین مختلف اقتضاعات مختلف میشه، اعتبارات هم مختلف میشه. ببینید گن چون اعتباریات عملی مولود یا طفیلی احساساتی هستند که مناسب قوای فعال می باشند و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع احساسات درونی هستند و احساسات ای چون اراده و کراهت مطلق، اراده مطلق، کراهت مطلق و مطلق حب و بغض و احساسات خصوصی قابل تبدل و تغییر، از این رو باید گفت اعتباریات عملی نیز دو قسم هستند: یک اعتباریات عمومی ثابت غیر متغیر مانند اعتبار متابعت علم، و اعتبار اجتماع و اختصاص. مثلا بعدن خواهیم گفت انسان اجتماعی به طبع است، لذا اعتبار میکنه اجتماع را، یا انسان برای تصرف در ماده ناچار باید ملکیت رو اعتبار کند، وقت اینا از اعتبارات عمومی است. دو اعتبار خصوصی قابل تغییر مانند زشت و زیبایی، زیبایی‌های خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعات. چند سطر ناچاریم بخونیم. انسان میتواند که هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده روز دیگر بد بشمارد، ولی نمیتواند از اصل اجتماع صرف نظرم. شکل اجتماعات فرم کنه، اما از اصل اجتماع نمیتونه صرف نظر کنه، یا اصل خوبی و بدی را فراموش نماید. پس اعتباریات عملی بر دو قسمن: اعتباریات ثابته که انسان از ساختن اونها ناگزیر است، و اعتباریات متغیره. بس بشه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ساعت چقدر؟ ساعت مخابش بود نه؟ بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث های گذشته نتیجه هایی که می گرفتیم به اینجا رسید که چون علوم اعتباری طفیلی و مولوده احساساتی هستند که ما اون احساسات را به مناسبت قوای فعالمون داریم. قوای فعاله ما نظیر قوای فعاله است که در نباتات هست، که تغذیه و تنمیه و تولید مثل. ولی چون موجود ادراکی هستیم، موجود زنده هستیم، این به مناسبت این قوای فعالی که داریم یه صور احساسی داریم و از این احساسات علوم اعتباری تولید میشه. وقت به نتیجه این علوم اعتباری که طفیلی احساسات است، وقت خواه و ناخواه این علوم اعتباری در بقایش یا در دگرگونیش تابع احساسات هستند. وقت بنابراین ما اگر دو گونه احساسات داشته باشیم که یه احساسات عمومی که لازمه نوعیت انسان است، که می گفتیم مثلا انسان یه نوعیست به خصوص، گوسفند یه نوعیست به خصوص، که وقت یه گونه احساسات است که لازمه نوعیت است و یه گونه احساسات و اینا قابل تغییر نیست، میگن که نوع محو و نابود بشه، ولی یه گونه احساسات هست که قابل تغییر است. وقت اعتباری هم دو گونه میشه، یک گونش علوم اعتباری ثابت، یک گونش قابل تغییر. از باب مثل مثال زدیم که حالا اینا بعدن خواهیم گفت. مثال زدیم اصل اعتبار علم، اعتبار علم یعنی مثلا اون همه حالت علم که مقابل حالت شک یا مقابل حالت مظنه است. این علم در همه ادوار زندگی عمل ما استوار بر علم است. مثلا بچه که شیر میخورد یا پستان مادر رو میگیرد، این آخرش با اینکه یه ریشه یه درخت قضا رو به خودش جذب میکنه فرق داره. ریشه درخت جذب قضا با علم و شعور نیست، ولی بچه با شعور است. این شعور میگویم علم. بعدن هم که بزرگتر شد چیزا دیگه میخورد، یا حالا بزرگ، همه در تمام دوران زندگی بالاخره با علم سر و کار داره. این اصل اعتبار علم از اعتبارات، یعنی وجوب متابعت علم، وجوب متابعت علم از اعتبارات غیر قابل تغییر است. ولی مثلا فرض بگیر یه وقت میگویم باید شیر بخوره، یه وقتی نه باید غذای دیگه، اونا عوض میشه، یه دنبال یه احساساتی که عوض میشه. اینا رو گفته بودیم. حالا از رو کتاب لطف فرمان می‌فرماد پس اعتباریات عملی بر دو قسمند: اعتباریات ثابته که انسان از ساختن اونها ناگزیر است، و اعتباریات متغیره. خب اون چه بیانات گذشته تا کنون نتیجه داده این است: انسان یا هر جانور زنده میان خود، ولی در پرانتز میگم قوای فعاله، چون قوای فعاله هم توفیلی خودمونه، و میان حرکات حقیقی و افعال و خواص و افعال اختیاری خود اجمالاً یک سلسله ادراکات و علومی را ساخته و توصیت می نماید. ما از اول مقاله تا اینجا این فشرده اون چیز که گفتیم، ولی آیا اونها را چگونه ساخته و اونها چه انقسامات و احکامی دارند و اونها چگونه با خواص و افعال حقیقی انسان ارتباط پیدا می کنند، اینها پرسش هایی هستند که هنوز پاسخ تفصیلی اونها داده نشده، اگرچه شالوده سخن در بیان گذشته ریخته شده. حالا از این به بعد که شروع میکنیم ریشه اعتباریات و آغاز پیدایش اون، و بعدن هم خواهیم گفت اعتباریات شاخه هایی دارد، یه اعتباریات قبل الاجتماع داریم، یه اعتباریات بعد الاجتماع داریم، تقریبا در اونها بیان این چیزی که میگویم هنوز پاس جوابش گفته نشده است بیانی خواهد شد. حالا ریشه اعتباریات و آغاز پیدایش اونها، چنون که از بیان گذشته دستگیر می شود، قوای فعاله انسان چون فعالیت طبیعی و تکوینی خود را روی اساس ادراک و علم استوار ساخته، یعنی قوای فعال انسان چون اساس فعالیتش رو علم، ادراک و علم است، ناچار است. این ادراک و علم اسبابی که ما گفتیم موجود زنده ایجوری است، ناچار است برای مشخص کردن فعل و مورد فعل خود یک سلسله احساسات ادراکی. یه همون که جلوتر می گفتیم موجود زنده در فعالیتش یه سلسله احساسات داره، حالا این بیان اون است، یک سلسله احساسات ادراکی چون حب و بغض و اراده و کراهت به وجود آورده و در مورد فعل به واسطه تطبیق همین صور احساسی متعلق فعالیت غیر را، فعالیت خود را از غیر اون تمیز داده. مثلا انسان به واسطه طبع که اقتضای تغذیه دارد، وقت اونی که احساسش تعلق میگیرد بهش اونو انتخاب میکنه، غیر او رو انتخاب نمیکنه. بل و همین سوار متعلق فعالیت خود را از غیر اون تمیز داده و اونگاه مورد تطبیق را متعلق قوه فعاله قرار داده. وقت اینجا متعلق قوه فعاله قرار داده، میگویم معنای بایستی را به وی داده، وجوب میان خود و میان او گذشته. میگویم من واجب است که این کارو بکنم و فعل را انجام دهد و آزمایش ممتد در افراد انسان و سایر جانوران زنده همین نظر را تأیید میکند. که هر امری رو که به حسب قوای خودش از دیگران جد از دیگر چیزا جدا کرد و او رو خاص تنی فرض کرد، حتمیتش میده و انجام میده. این هم معنای وجوب است. شاخه های اعتباریات که تو پرانتز بگویم انقسامات، عرض کنم که در این شاخه های اعتباریات میخوایم یعنی ریشه اعتباریات به دست بریم تا شاخه اعتباریات. وقت این اعتباریات برای انسان خیلی زیاد است، ولی ریشه یابی بخوایم بکنیم این خیلی مشکل است، برای اینکه زندگی اجالتاً در حال حاضر زندگی نیازها زیاد داره، اعتباریات زیاد داره. ولی از اول چه جوری اعتباریات پیدا شده است؟ باز برگردیم به اول بشر، ولی اونم نه تاریخ ثبت کرده است نه چیزی، ولی ما میتونیم حساب کنیم که هم رو افراد ساده یا رو بچه ها و اطفال که ابتدا ساده وارد در زندگی میشن تا بتونیم ریشه یابی کنیم. حالا از رو کتاب لطف فرمایید. چنان که از نتیجه 6 که در آغاز سخن گرفتیم، ما نتیجه 6 همی بود که ادراکات اعتباری رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی نداره، نمیشه داشته باشه. روشن است در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق میباشد و بس. پس اعتباریات رابطه تولیدی با حقایق نداشت. ما حقایق دیگر را خب گفتیم نظریات منتهی به بدیهیات میشند و اصول بدیهیات هم مثلا در منطق گفتند و اولیات و تجربیات و اینها، ولی اعتباریات یه گفتیم که رابطه تولیدی نداره، که وقت ببینیم امش مثلا او اصلش چی چیه. پس از راه دیگه باید وارد بشیم، باید و از راه دیگر در نوع انسان مثلا که روزگارهای دراز و صدهای متراکم از تاریخ از تاریخ پیدایش وی که به ما تاریک است گذشته، این صدها، این صد یعنی هم صد عددی است، صدهای متراکم از تاریخ پیدایش وی که به ما تاریک است گذشته و به واسطه تکاثر تدریجی جهات احتیاج فردی و نوعی که روز به روز کشف شده و هر روز اعتباریاتی و افکار تازه تر و پیچیده تر به گذشته افزوده، وقت نمیتوان از میان انبوه توده های متراکم اعتبار ریشه های اصلی را پیدا نمود. انسان با حیوانات دیگه، ما میدونیم حیوانات اینا شرایط زندگیشون و نیازهای زندگیشون هر چه بوده است از اول و حالا یکیه. مثلا زنبور عسل میگن زندگیش خیلی منظم است، ولی اون تکامل تو زندگیش نیست. بگو مثلا انسان ها که حالا عمارت های لوکس و مثلا زیبا میسازند و توش زندگی میکنن، ولی اولا مثلا در شکاف کوه زندگی میکردن، کم کم به تدریج هی کشفیاتشون بیشتر و به نتیجه منتقل به یه استفاده های دیگری شدن و به نتیجه احتیاجاتشون هم زیاد شده. ولی زنبور عسل حالا هر قدرم خیلی منظم است یا اینکه موریانه یا مورچه هر قدرم خیلی منظم است، ولی از اول تا حالا همطور بوده، یه نوا خوده. اما این انسان است که هی روز به روز نیازهاشو زیاد شده است، نیازهاش زیاد شده است برای اینکه هی علمش بیشتر میشه و هی هر روز منتقل به یه استفاده تازه میشه. لذا نیاز که زیاد میشه، احساسات و اعتباریاتش هم چطور زیاد میشه. این است که انبوه اعتبارات اعتباریات مشکل است که ما ریشه اصلیشو بتونیم به دست بیاریم. ولی اگه بتونیم به قهقرا برگردیم، لابد همونطوری که در تاریخ میگن که مثلا فرض بگی بشر یه وقتی بوده است تو کوه زندگی میکرده است یا تو جنگل زندگی میکرده است، یا قهقرا هم برنگردیم حال بچه رو در نظر بگیریم یا حال جامعه فعلی اوناشون که بدویند و بیابون نشینن، بگر اینا رو ملاحظه کنیم، میتونیم منتقل بشیم به ریشه های اعتباریات که وقت او اعتباریاتی که افزوده شده است افزایش بر اینها حساب میشه. اجالتا میگوید که ایشون میگه نمیتوان از میان انبوه توده های متراکم اعتبار ریشه های اصلی را پیدا نمود، ولی چیزی که هست این است که اجتماع امروز ما با معلومات اعتباری و اجتماعی تدریجا و به مرور زمان روی هم چیده شده و از این روی ما می توانیم با سیر قهقرا یعنی عقبگرد به عقب برگشته و به سرچشمه اصلی این زاینده رود اگر هم نرسیدیم دست کم نزدیک شویم. همچنین با کنجکاوی در اجتماع و افکار اجتماعی ملل غیر مترقیه، ملل که تمدن ندارن، که اجتماعات و افکاری نسبتاً ساده دارند و با بررسی اجتماعات سایر جانوران زنده معلوماتی به دست آوریم و همچنین در فعالیت‌های فکری و عملی نوزادان خودمون باریک شده و ریشه های ساده افکار اجتماعی یا فطری را تحصیل نماییم. پس از این مقدمه، چنون که گذشت، ساختن علوم اعتباریه معلول اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان می باشد و پر روشن است که فعالیت این قوا یا پاره از آنها محدود و بسته به اجتماع نمی باشد. حالا اینو لطف فرماد که این مطلبش بعد گفته میشه، ما حالا عرض میکنیم. ما یه اموریست معلول اجتماع است، ولی مقصودمون از اجتماع این نیست که مثلا یه فعل مشترک داشته باشیم. مثلا ما حالا اجالتا این عده‌ای که اینجا هستیم یه فعل مشترک داریم، اون است که بنده اینجا نشستم، شما اونجا و شما اونجا، همه در نشستن شریکیم، یا همه غذا میخوریم، همه لباس میپوشیم. اینو نمیگویم اجتماعیت، این یه فعل مشترک است. فعلی است بنده دارم، شما هم چی داره؟ داریم. اگر تو دنیا هیچ کس نبود الا بنده این فعل رو داشتم، حالا که همه کس هست بازم من این فعل رو دارم. این فعل مشترک رو نمیگویم اجتماع، بلکه مقصود از اجتماع این است که مثلا فرض بگیر که نیاز زندگی رو به این که کارای همه رو هم ریخته میشه و نتیجهش آیده همه میشه، مثل داد و ستدها و معاملات و اینا، اونو میگویم اجتماع. وقت انسان یه جور اعتباریاتی قطع نظر از اجتماع داره، یه جور اعتباریاتی با در نظر گرفتن اجتماع داره. این است که حالا خواهیم گفت اعتباریات به تقسیم اولی تقسیم میشه به اعتباریات قبل از اجتماع. این قبل که میگویم قبل زمانی نمیخوایم عرض کنیم، یعنی قطع نظر از اجتماع. مثل که من باید غذا بخورم، من باید مثلا فرض بگید تن نمو کنم، حالا یا رفع نیاز کنم، اینا اعتباریات قبل از اجتماع، یعنی قطع نظر از اجتماع. این است که میگوید که و پر روشن است که فعالیت این قوا یا پاره از آنها محدود و بسته به اجتماع نمی باشد. مثلا انسان قوای مدرکه و همچنین کار خواهد انداخت، خواه تنها باشد خواه در میان هزار. آری یک دسته از ادراکات اعتباری بی فرض اجتماع صورت پذیر نیست، مانند افکار مربوط به اجتماع ازدواجی و تربیت اطفال و نظائر اونها. و از اینجا نتیجه گرفته می شود اعتباریات با نخستین تقسیم به دو قسمت منقسم می شود: یک، اعتباریات پیش از اجتماع، دو، اعتباریات بعد از اجتماع. البته معلوم است که افعالی که متعلق قسم اول هستند با هر شخصی قائمند و افعالی که متعلق قسم دوم می باشند با نوع مجتمع قائمند. وقت تو پرانتز شرح می دم، یعنی البته نباید فعل مشترک را به فعل اجتماعی اشتباه کرد. ما افعالی داریم که شخص فعل به شخص فرد قائم است، چون تغذی و حالا این تغذی دیگران، مثلا بنده که هستم تغذی میکنم دیگرانم باشن یا چطوره نباشن، وقت اینجا حالا اگه دیگرانم هستن نمیشه بگم این اجتماعیه. مثل که کلاغام یه دفعه از یه جا پا میشن و پرواز میکنن میرن یه جا میشینن، یا گوسفندا میرن لب یه چشمه آب میخورن. این که میگویم اجتماع این نیست، این که معروف است انسان اجتماعی به طبع است، مقصود این یه انسیه، اینطور غیر از مسئله اجتماعی بودنه. به قولشون میگه که چون تغذی و افعالی که داریم که شخص فعل چون تغذی تا اینجا، و افعالی داریم که شخص فعل قائم به اجتماع است، چون ازدواج و تکلم که الان که بنده میگم شما میشنوید، این تکلم و گفتگو یک طرفش به بنده مربوطه، یک طرفش به شما و اینا، این میشه فعل اجتماعی. وقت داد و ستدها نمیدونم سایر امور اجتماعی اینا از قبیل میشه. حالا قسم اول اعتباریات قبل الاجتماع: یک، وجوب. چنون که از بیان گذشته روشن شد انسان در نخستین بار در نخستین بار به کار انداختن قوای فعال خود نسبت ضرورت و وجوب، یعنی باید را میان خود و میان صورت احساسی خود که به نتیجه عمل تطبیق می نماید. به نتیجه عمل مثلا می گفتیم من باید سیر شوم، اینطوری تطبیق می نماید، می گذارد. و حال این که این نسبت به حسب حقیقت در میان قوای فعاله و حرکات حقیقی صادره اونها جای دارد. اون نسبت باید که بین انسان و قوای فعال انسان و کار است، میان خود و حرکات حقیقی است، حرکات لب و دهن و اینا میگفتیم. اما اینو ما میدیم به نتیجه کار که او سیر شدن باشه. پس نسبت نام برده اعتباری خواهد بود و از اینجا روشن می شود یک نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملی که انسان می تواند بسازد همون نسبت وجوب است و این اولین حلقه دامی است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار وی می باشد. دو، اعتبار وجوب. اعتبار وجوب اعتباری است عمومی که روشن میشه یکی اون مطلب یکی این مطلب، که اعتبار وجوب اعتباری است عمومی که هیچ فعلی از وی استغنا ندارد. پس هر فعلی که از فاعلی صادر می شود با اعتقاد وجوب صادر می شود. ولی میگن این مطلب یه قدری ممکن است ابتدا فهمش مشکل بیاد، چون خیلی امور هست ما به نظر میاد که با اعتقاد عدم وجوب به جا میاریم. یکی عادت دارد با ناخوناش بازی میکنه، یکی عادت دارد دونه تسبیح رو تو دستش میگردونه، یکی با ریشش بازی میکنه، یکی همطور نشسته است یه چوب بنده رو زمین خط میکشه. اینا از کارا ماست انجام دیم. وقتی اینجا یکی ایراد میگه، میگه که این که شما میگید هر کاری رو با اعتقاد وجوب انجام میده این قابل قبول نیست، برای که خیلی امور هست که با اعتقاد وجوب نیست. جوابش رو میذاریم در جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.